أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للعربين أرواحنا وفداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. این روز مبارک را که روز وفاداری مردم مسلمان و وفادار و ولایی قم و بعد سایر مناطق به اسلام و مرجعیت و روحانیت هست، گرامی می‌داریم و از درگاه خدای متعال تقاضا می‌کنیم خاضعانه و متضرعانه که خدای متعال همه مجاهدت هایی که در این راه انجام شده، امام امت رضوان الله علیه، مراجع بزرگوار، مردم مؤمن و وفادار به اسلام، شهدا، جانبازان، کسانی که به هر نحوی مال، جان، فرزند در این راه تقدیم خدای متعال و اسلام عزیز کردن، همه اونها رو مأجور قرار داد و انشاءالله اهداف این انقلاب رو محقق سازد انشاءالله. و تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه، این کشور رو در راه اسلام و انقلاب انشاءالله پایدار و مستقیم قرار دهد. بحث در اشکال ثانی بود در استدلال به آیه مبارکه، که اشکال ثانی خلاصش این شد که این آیه به خاطر اون دو قرینه اجماع و عدم زیادت فرد بر اصل، دلالت بر اصل رجحان میکنه نه بر وجود، که این اشکال به وجوه اربعه جواب داده شد. یک جواب دیگری در کلام محقق عراقی قدس سره هست که تکمیلاً این جواب پنجم رو هم عرض کنیم، چون محقق عراقی خب از بزرگان فقها و اصولیون هست. در شرح تفسیره ایشون یه بیان دیگری رو امروز دیدم که بیان فرمودن برای حل این اشکال. حاصل فرمایش ایشون که خب این مطلب هم اگر از ایشون تمام بشود، یه قاعده کلیه است، اصولیه، برای جاهای دیگر فقه هم قابل استفاده است. ایشون فرموده است که ما دلالت صیغه افعل رو در اینجا ولتکن را بر وجوب که قبول داریم، ظهور عرفی این صیغه بر وجود، این ظهور هم ظهور محقق. فوقش اینه که ما یه قرینه منفصله ای داریم که اجماع باشه یا زیاده فر بر اصل باشه، این قرینه منفصله منافی با ظهور نیست. اگر باشه منافیه با چیه؟ با حجیت اون ظهور هست. خود ظهور را از بین نمیبره، حجیتش را از بین میبره. اصلا قرائن منفصله همینطور اندی که قرائن منفصله ظهور رو منعدم نمی کنن، بلکه حجیتش را از بین میبره. در اینجا هم اینجوریه. این ولتکن منکم امه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خب این دلالت میکنه بر وجوب هم امر به واجبات و هم امر به مستحبات، این ظهور در اون، و هم نهی از محرمات و هم نهی از مکروهات، این ظهورش. این ظهور به واسه اون دو قرینه گفته شده از بین نمیره. فوقش اینه که این ظهور نسبت به اون بخش از خود جیت میره، حجت نیست. پس نه به ماده تصرف میکنیم که تخصیص بزنیم و بگیم از معروف مستحبات مراد نیست، مراد جدی نیست، و از منکر هم مکروهات مراد جدی نیست، نه تخصیص نمیزن. حالا مطلب ایشون تمام بشه بعد، پس تخصیص نمیزنی که در یکی از جوابهای قبل بود. کل هیئت رو هم دستکاری نمی کنیم که بگیم هیئت پس در چی استعمال شده؟ مطلق الرجحان. اینم نمیگیم تا نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که به این آیه نتوانیم حتی برای واجبات استدلال بکنیم یا حتی برای محرمات استدلال بکنیم. این کارم نمی کنیم که این مستشکل می گفت، بلکه برزخون بین الامرین، معروف رو به اطلاقش حفظ میکنیم، منکر رو هم به اطلاقش حفظ میکنیم. این امرمون رو هم ظهورش رو حفظ میکنیم. نسبت ظهور این امر در مورد واجبات قرینه برخلاف نداره، نأخذ و به و حجت هم نیست. این ظهور در مورد محرمات قرینه برخلاف نداره، نأخذ و به و حجت هم هست. در مورد مستحبات در یأمرون بالمعروف و در مورد مکروهات در ینهون عن المنکر باز ظهور سر جاش باقیه. ما دست از حجیتش نسبت به شدت دست برمیداریم، چون وجوب طلب شدیده، حرمت منع شدیده، زجر شدیده. خب این طلب شدید، ظهور طلب شدید هم متعلق به کیه؟ به واجبات هم مستحبات و هم نسبت به محرمات و هم نسبت به مکروهات. اون قرینه باعث میشه این ظهور نسبت به شدت تو منافات داره اون قرینه باش، حجت نباشه. اما نسبت به اصل طلب که قرینیت برخلافش نداره که حجت نباشه. بنابراین هنر این جواب اینه که ایشون میفهمد از همین آیه مبارکه دو تا مطلوب استفاده میشه: وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات. وجوب نهی از محرمات و استحباب نهی از مکروهات. همه اینا استفاده میشه. پس بنابراین این خودش جواب جدیدی است که ایشون در میدان آورده. فرموده است که و به مثل ذالک ترفع الید عن وجوب الامر به مطلق المعروف و یبقى علی ظهوره فی غیره من دون اقتضاء ذالک قلب الاوامر المذکوره الى الظهور فی مطلق الرجحان. این باعث نمیشه که ظهور پیدا کنه فی مطلق الرجحان که صاحب جواهر فرمود، یعنی نقل کرد اوف اختصاصها به خصوص الواجب منها، که تخصیص باشه و بگیم این آیات مال واجب است، از که یلزم سقوط و حجیتها فی الوجوب فی الواجبات علی الاول او سقوط حجیت ها عن اصل رجحان فی المندوب الستانی، که بگیم اونا رو شامل نمید. و عمدت و نکتفی ان القرائن المنفصله لا تقتضی صرف از ظواهر فی غیر موردها اما علیها من الظهور. قرائن منفصله باعث نمی شود که اما علیها من الظهور چی بشه؟ دست برداری. نه ظهورا سر جاشون هست، و انما شأنها رفع الیت عن حجیتها، اونم به مقدار قیام دلیل علی الخلاف. اون مقداری که قیام دلیل برخلاف شده از حجیت دست برده. چه مقدار قیام دلیل شده؟ اون اجماع چقدر دلالت داره؟ اون اجماع میگه واجب نیست، یعنی شدت نداره طلب، نه اینکه طلب نیست. پس بنابراین خود ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، این دلالت میکنه برای یک طلب شدید نسبت به دعوت به خیر، نسبت به امر به معروف واجبن کان او مستحبا، و نسبت به نهی از منکر محرمن کان او مکروها، دلالت میکنه بر طلب شدید. این طلب شدید، این ظهور باقی سر جای خودش. اون اجماع و اون زیادت فرد بر اصل باعث میشه که این اصل طلب در مورد اونا نباشه، این اقتضا رو نداره. اون مقداری که اقتضا داره اون که اون شدت طلبه نباشه. پس اون باعث میشه ما دست از شدت طلب برداریم در مورد مستحبات و مکروهات، نه دست از نمیگیم ظهور منقلب شد، نه ظهور سر جای خودش. یعنی آیه، کسی که نگاه آیه بکنه و اثر ظهور خود آیه این است که در مستحبات هم امر به مستحبات هم طلب شدید داره و واجبه، و نهی از منکرها مکروهات هم طلب شدید داره و واجبه. ظهور آیه اینه، این ظهورم الی یوم القیامه باقی است، دستش نمیخوره. اون اجماع و اون قاعده عدم زیاده فرعت بر از چون دلیل منفصل است، اون باعث میشه به اندازه‌ای که اقتضا میکنه رفعیت از حجیت این ظهور کنیم. اون چه مقدار اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که اصلا دست از طلبش برداریم، یا اقتضا میکنه که دست از شدتش برداریم؟ تو دست از شدت برداریم. بنابراین آیه هم دلالت میکنه بر وجوب امر به واجبات و استحباب امر به چی؟ مستحبات، بدون اینکه استعمال لفظ اکثر از معنا لازم بیاد. یک کسی بگه آقا این استعمال لفظ اکثر معنا پس میشه هم دلالت بر وجوب بکنه هم دلالت بر استحباب بکنه، نه، استعمال لفظ اکثر معنا نشد، چون اونی که داره استعمال میشه درش و ظهور درش داره وجوبه، طلب شدیده، مستعمل فی الی آخر یک چیزه. این استعمال، این ظهور نسبت به یه جاش از حجیت میفته، نه مستعمل فی های ما دو چیز میشه، هم وجوب هم استحباب. اون حجیتش نسبت به شدت از بین میره. خب این یه مطلب بسیار مهم است. ما در فقه من طهارت الی دیات اینجور جاها اینجور زیاد داریم. این قانون ایشون اینجور در بیه درست باشه که ما باید ظهورا رو حفظ بکنیم. این قرائن خارجیه مصادمت با ظهور نداره که اصول با حجیت داره. وقتی با حجیت داره باید محاسبه بکنیم با چه مقدار از حجیت تنافی داره، با اصل حجیتش یا نه با یه بخشیش، همون بخشی که تنافی داره دست رفعیت بکنیم. چجور علم مراد جدش پیدا کردید؟ نه خارج از چی هم؟ خب ایشون فرمود نه شما ایشون در حرفش اینه آقای آغازی ها میفرماد شما اشتباه کردید که اون اجماع رو مخصص دارید قرار میدید. اجماع مخصص نیست. چرا؟ برای اینکه اجماع معقدش چیه؟ یا اون اجماع اینه که امر به مستحب مستحب است، یا معقد اون اجماع اینه که امر به مستحبات واجب نیست. دیگه این دو تاست دیگه. اگه معقد اون اجماع این است که امر به مستحبات واجب نیست، پس اونی که از این در میاد اینی که واجب نیست معناش اینه که طلبم نداره، که اون مقداری که اقتضا میکنه که مرافعیت بکنیم اینه که شدت نداره، وجوبه رو نداره، نه طلب نداره. پس به اندازه این رفعیت میکنیم از حجیت این ظهور. و اگر معناش اینه که مستحب است، باز مستحب بس بهتر، دو چیز رو دلالت میکنه که طلبه رو داره، شدت نداره. اون معنای اول طلب داردش رو دلالت نمیکرد، نافیش هم نبود، نافی وجوب بود نه نافی طلب، نه نافی طلب بود نه مثبتش بود. اون معنی دوم معقد اگه معنی دومی باشه که مستحب است، خب هم وجوب رو هم طلب رو اثبات میکنه، مثبت بود طلبه، پس تأکید میکنه که آیا هم بگه، آیا هم همین طلب رو بگه. پس بنابراین این مبنا، این فرمایش محقق آغازی ها که مناسب با مقام و شأنش و محققیتش هست که اینجور مسئله رو ایشون اونجا حل فرموده که اینجور بگیم،
این مستحب
تو جزء واجب
گرفتی که حالا تو کلش که وجود باشه ما حجت در خلافش داریم، جزءش رو حجت در بکنیم از تو استحباب کنیم.
بله،
یعنی استحباب رو جزء وجود گرفته که بعد یه بر حجت در خلاف وجود داریم اون رو وجود اصلی.
حقیقت استحباب طلبی است که شدت نداره،
جزء وجوبه
هست؟ یعنی چه جزء وجوبه؟
یعنی وجوب یک مرحله شدید از استحبابه، معنای وجوب یک مرحله شدید از استحبابه، یعنی چه
چه بیست؟ نه مرحله شدید از استحبابه، در حقیقت طلب شدید میشه چی؟ میشه وجوب.
معنای بسیطه
که
این چه
شکلی
با نفی وجوب اثبات
استحباب شده؟ برای اینکه این بله، حالا این مطلب ایشون همینه دیگه، مطلب ایشون که ایشون میگه این ظهور در وجوب داره، یعنی ظهور در طلب شدید داره. ما بعدن به واسه اون قرینه خارجیه نمیتونیم بگیم ظهورش در طلب شدید از بین میره، نه ظهورش در طلب شدید باقیه، در چیز دیگه هم استعمال نمیشه. این ظهور نسبت به اثبات شدت چیه؟ عقیمه، حجت نیست، اما نسبت به اصل طلب چرا عقیم باشه؟ ببینید همین مقدار اصل طلب، شدت اصل طلب رو پس داره. خب طلب چیه؟ طلب اینجام غیر از طلب اینجا به حکم اون اجماع که نمیشه وجوبی باشه، قرآن این طلب طلب استحبابی خواهد بود، ما به واسطه اون میفهمیم طلب طلب استحبابی خواهد بود. پس آیه شریفه اصل طلب نسبت به مندوبات رو هم دلالت میکنه، اصل طلب نسبت به مکروهات رو هم که نهی از مشروعات باشه دلالت داره میکنه. این فرمایش ایشون. اینجا بعد یه نکته ایست و اون اینه که خود ایشون هم تقریبا توجه به مسئله دارن و اون است که خب نسبت به اجماع شما ممکنی حرف بزنید، این قرینه منفصل است، اما نسبت به قاعده زیاده فرد بر اصل اون ممکنه بگیم مرن قرائن الحافت به کلامه، اون منفصل نیست، اون متصله. یعنی از اول وقتی آدم آیه رو میشنوه تو ذهنش هست که فرق بر اصل نمیشه اضافه داشته باشه، پس از اول ظهور پیدا نمی کنه نسبت به مستحبات و مکروها، نه ظهوری هست مستقر قرینه منفصله میخواد بیاد، نه ظهور پیدا نمیشه اصلا. ایشون که نه اون رو میپذیرن که اگر دلیل ما اون باشه بله، و دیگه حالا اینو دنبال نمیکنه، از کلام صدر و ذیل کلام ایشون در میاد که نه ایشون این قاعده عدن زیاده فرد بر اصل در اینجا تسلم کردن و تو این قاعده مناقشه نمیکنن، ولی ما در جلسه قبل مناقشه کردیم، گفتیم این قاعده عدن زیاده بر فرد بر اصل مناقشه کرد، گفتیم از نظر نظری اشکال داره، خود قاعده از نظر نظری اشکال داره، و جاش تطبیقش جاش اینجا نیست، یعنی به این معنا عدم زیاده به فرد بر اصل یک جا مقبول نظریاً، تطبیقاً اینجا درست نیست. یک جا هستش که اصلاً مورد قبول نیست عدم زیاده فرد بر اصل. اونجا کجا قبول نیست کبرویان؟ اونجایی که فرع امام متمحض در فرعیت نباشه، بلکه خودش دارای مصالح جداگانه ممکنه باشه. حالا میگیم بعد اونجا گفتیم که چیه؟ اونجا گفتیم قبول زیاده فرع بر اصل. مثل این که گفتیم که اگر خدای متعال بر ما واجب بکند که بر مستحبات امر بکنید، خب اشکال این بود که بابا این امر به ما برای این است که اون دیگران مستحبات رو انجام بدن، هدف اینه. و وقتی به خود اونا اجازه میده ترک بکنی، یعنی چه بر ما واجب بکنه؟ اون اگه ترک بکنه جهنم نمیره نافله شب را، به من جهنم ببره که چرا بهش نگفتی نافله شب را؟ این زیاده فرع بر اصل میشه. خب این در چه صورتی گفتیم لازم میاد؟ که تنها و تنها و تنها ثمره و هدف از امر من این باشه تحصیل اون نماز شب باشه از او و سر زدن نماز شب باشه از او. این اگه باشه زیاده فرع بر اصل. اما اگر هدف این باشه که شما بگید تا این احکام اسلام منتشر بشه، متروک نشه، مندرس نشه، حفظ بشه، خب بر این با این کار هی همه به مستحبات امر بکنن، از مکروهات نهی بکنن، مستحبات و مکروهات که از ضروریات میشه کم کم، از واضحات شریعت میشه. اگه واجب باشه خب این یه سمره. ثمره دوم گفتیم نسبت به کیه؟ به آمر است، که آمر خودش بهره بر بهره میبره از این کار، برای اینکه آدم وقتی امر میکنه خودش هم کم کم به فکر عمل میفته و انسانی هم جهات تربیتی دیگر داره. خود این که انسان روش بشه بگه در صدد بر بیاد بی تفاوت نباشه، این حالات روحی انسان رو ترقی میده، از خمودی و اینا بیرون میاد. اینا یه مسئله دیگر است که ممکنه در امر معروف، وجوب امر معروف حتی به مستحبات و نهی از مکروهات در نظر شارع مقدس باشه، پس زیاده فرع بر اصل نشد. خب این پس اگر از حیث این قاعده بخوایم بگیم بله. اما این رو گفتیم بله بعید نیست بگیم، چون استبعاد داره و اینجور مساله تنبیه میخواد، از ذهن عرف عادی ممکنه توجه به او خارج باشه، بودیم بعید نیست که این موجب انصراف بشه، که وقتی داره میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو ذهن مستمعین میاد، یعنی به واجبات امر میکنه، از محرمات نهی میکنه. فلذا این جواب رو جواب تمامی دیدیم که به این نه اگر تقریب بکنیم جواب تمامی. خب حالا اینجا خدمت آقای آزیا ممکنه آقای آزیا اینجوری به ما جواب بفهم خب اون هر سر جا خودش درست، من میخوام بگم صرف نظر از او اینجور هم میتونیم جواب بدیم، یعنی جواب تنزلیه و تسلمیه، یعنی بر فرضی که اون نبون از اون غمزه این بکنیم از اون مطلب میتونیم اینجوری جواب بدیم که فوقش اینجوری خواهد شد. پس اشکال استدلال به آیه شریفه برای وجوب لا بأس به، این تقریب فرمایش آقای آغازی ها و توضیحش. خب بله نه ایشون نمیخواد بگه خارج از موضوع، چون میگه ظهور در وجود داره. اگه بگیم خارج از موضوع لایق حکم عقله، این دیگه ظهور در وجود پیدا نمیکنه، اون حکم عقل میشه. بله اون جواب چهارم بود که دادیم، که میگیم اصلا صیغه افعل ظهور در وجود و استحباب و امثال ذالک نداره، فقط ظهور داره در چی؟ در نفس بعث. منتها این عقل است که میگوید هر جا بحث از مولا سرزد ترخیص داشتی اب نداره ترک کنی، اگه ترخیص نداشتی ترخیصی به تو نرسید، عقلت میگه باید اون بحث را انتصال بکنی. فلذا ما بودیم آیه شریفه هم واجبات شامل میشه، هم مستحبات شامل میشه. چرا؟ چون فقط داره بحث میکنه. و ما به خاطر اون اجماع یا ادله دیگر یا سیره یا ضرورت یا هر چیزی فهمیدیم امر به مستحبات واجب نیست، پس به خاطر اون ترخیص پیدا کردیم نسبت به مستحبات و مکروهات مرخص پیدا کردیم، عقل ما نمیگه حتما باید امتثال بکنیم، نسبت به واجبات و محرمات مخرمون مرخصی پیدا نکردیم پس عقل میگه باید بیاد. این جواب چهارم که جواب اصلی ما بود این بود، این جواب چهارم علاوه بر اینکه اون دو قرینه رو هم گفتیم فی نفسها بوده. بله حالا اینجا همینجاست که باید صحبت بکنیم این مسئله رو. این مطلب که ایشون فرمودن که دست از ظهور به اون اندازه ایش که دلیل بر عدم حجیت داریم برمیداریم به اون وقت به مازادش عرض میکنیم، ظهور خراب نمیشه این کارو میکنیم. این مطلب در کجا درسته؟ این مطلب در جایی درسته که ما بتونیم تفکیک قائل بشیم. اگه وجوب و مرکب بدونیم خب روشن میشه، یعنی بگیم اینجوریه، انحلالی هم هست، طلب و شی مع المنع من الترک، بگیم وجوب اینه، پس ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، داره طلب میکنه امر به این واجب، امر به اون واجب، امر به این مستحب، امر به اون مستحب، با منع از ترک. خب یه معنای ترکیبی رو داره دلالت میکنه به قرینه اون اجماع و اون قرینه عقلیه، دست از این مقدار ظهورش باید منع از ترکش رو دست برداریم. دست برداریم یعنی که نگیم بگیم ظهور درش نداره، بگیم حجت نیست. خب در مستحبات نسبت به منع از ترکش حجت نباشه، در مکروهات نسبت به منع از ترکش حجت نباشه، ولی نسبت به طلب الفعلش چیه؟ حجت است. اگه اینجور بگیم خیلی خوب، راه حلی برای مطلب ایشون باقی میمونه در ظاهره، ولی اگه گفتیم بسیطه، اگه گفتیم بسیطه دیگه دو تا ظهور متجزا نداریم، یک ظهور واحد داریم، نمیتونیم بگیم از کدوم ظهور موقع دست برداریم، از اون مرفوع الیت و مبقا کدومه؟ اونی که باقی میذاری و اون که دستش بعد میاری کدومه؟ وقتی بسیط شد که دو چیز دیگه، یکیش باقی بمونه یکیش برداشته بشه. که این اول ثانیا بله بخیر که این فرمایشی قابل تطبیق به معنی نفی نیست، بنابراین که بسیط باشه، اگه مرکب بود
و مختلف هم
بله که بسیط مرکب. ثانیه حالا علل قول به ترکیب، علل قول به ترکیب اگر شما فرمودید که این طلب مرکب است از این و یه فصلی، اون معنی وجوب اینه دیگه، طلب است با فصلش که من از ترک باشه، نسبت به من از ترک حجت نباشه. خب اینجا این صیغه افعل در چی استعمال شده؟ مگه چند تا منع از ترک داره؟ اون منع از ترک ها یه منع از ترک بیشتر نداره، یعنی یه وجوب طلب الفعل من منع منتر، این طلب الفعل هم اومده روی طبیعت، یه منع از ترک هم داره. خب نسبت به منع از ترک یک ظهور دیگه، دست از اون ظهورش بخواد بردارید منع از ترک را، آیا این منع از ترک انحلالیه؟ یعنی کأن مولا به تعداد واجبات و مستحبات این منع از ترک فرموده انحلال داره تا بگی که ما نسبت به منع از ترک های مستحبات میگیم حجت نیست، نسبت به منع از ترک های واجبات حجت است؟ انحلاله، یعنی میلیاردها بی حساب و بی اندازه منع از ترک وجود داره، منع از ترک وجود داره، یا اینکه بگن یه منع از ترک عقل ما داره تطبیق میکنه، واقعا هم کدومه؟ انحلال تطبیق عقل است یا نه صادر از مولاست اون منحل ها. این دوتا رو باید با هم تفکیک بکنیم. اگر ما صدر من المولا عبارت باشه از منع از حق های فراوان متعدد جدای از هم، بخشی از این منع از حق ها مال طلب های متعلق به واجبات و بخشی از این منع از حق ها مال طلب متعلق به مستحبات. حالا شما میاد از منع از ترک در مورد مستحبات میگید حجت نیست، از حجیتش رفعیت میکنید، خب اشکالی نداره چون جداست. اما اگه یه منع از ترک شما دارید، یک منع از ترک دارید، شما تطبیق میکنید، مولا که گفته صل صلاة الظهر بین ال وقتین از زوال تا انتهای وقت، یک وجوب برده رو طبیعت صلات. شما میتونید به افراد مختلف طولی و عرضی تطبیق کنید. طولی مثل ساعت یک نماز بخونید، یک و پنج دقیقه نماز بخونید، یک و نیم نماز بخونید، دو نماز بخونید، اینا طولیه. عرضی همون یک تو مسجد بخونید، تو خونه بخونید، با اقامه و بدون اقامه بخونید، چه بخونید، اینا میشه تو عرضی، اینا افراد عرضی هست. تک تک اینا مراد مولاست، یعنی حکم روش جدا 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 داره یا نه رو طبیعت بوده. عقل شما میگه خب اون طبیعت ولی منطبقه بر اون، منطبقه بر اون، منطبقه، پس به این میشه امتثال کرد، به این هم میشه امتثال کرد، به اون هم میشه امتثال کرد. این دو نظر در فقه و اصول. مرحوم امام رضوان الله علیه شدیداً با این انحلال ها مخالفن و ایشون میگه این انحلال نه حکم عقل نه حکم عرف، این مندر آوردی بعضی از اصولیه و الا انحلالی نیست، یک حکم روی طبیعته، نه اینکه ده یه قانون ظاهرش یه قانونه اما باطنش میلیارد ها قانونه. شما گفته سل صلات از ظهر من از زوال الا ان بقی من الوقت به مقدار اربع رکعات که وقت نماز ظهر، بگید آها این یه درست ظاهرش اینه ولی این میلیارد ها قانونه، یعنی سل صلات در مسجد اینجاش، سل صلات در مسجد اونجاش، سل صلات در اونجاش، چون به تعداد مکان ها هم فرد متصوره، به تعداد حالاتی که ممکنه داشته باشی فرد متصوره، به تعداد خصوصیات مختلف فرد متصوره، این مال مسجدش، مال حسینیش، مال خانهش، مال یعنی اینجوره. یه بابا یه قانون من نه میلیارد قانون جلب کردم، یه قانون. خب اگه یه قانون شد، این منع از ترک میخواد چی؟ منع از ترک کجا رو؟ منع از ترک ظهور، که اونی که ظهور کلام مولاست، اونو اگه بخواد بردار کار خراب میشه، خفیت نداشته باشه تو واجباتش هم خراب میشه. اگه اون رو دست نمیخواد به اون بگذاره تا بقیه خراب میشه، ما دیگه منع از ترک جای دیگه نداریم که بخواد این اونو دست از اون برداری. اون حکم عقلمون بود تطبیقا، نه کلامن و گفتارن عن المولا. پس بنابراین این هم به خدمت این راه محقق ارادی قدس سره، ولو دقت درش وجود داره، این کلام دقیقی بود از محقق مدقق، اما محل اشکال هست. راه قدیم و بهترین راه ها در اینجور مسائل همونیست که گفته شد که اصلا رجوب و استحباب و امثال ذلک از حریم موضوع له و ظهورات خارجه و اینا احکام عقلی و غلائیست و استعمال در اصل بعث میشه. بنابراین این آیه در بعث میکنه، اون مقدارش که ترخیص خارجی فهمیدیم عقل میگه لازم نیست بیاری، اون مقدار که ترخیص نداریم عقل میگه لازم بیاری، پس هم واجبات رو میگیره هم مستحبات میگیره ولا بعثه.
تصمیمش چرا نمیتونیم
آره؟
چرا
اون دیگه حجیت شرعیه نداره که شاره بخواد دستش برداره، اون مال عقل ماست. هرچی اون هست الانتباق و قهریان.
حجیت هست اون انتباق و قهریان؟
نه دیگه،
خود انتباقی چیز
نه دیگه، حجیت شرعیه نداره اون، اون چیز
یه مثل ظهور که یه ظهور داره، یه حجیت ظهور یه انتباق.
بله خود ظهوره، نه منحلات. ببینید منطبقاتش که دیده نیست، همون ظهوری که واقعا قائمه به لفظه، درست؟ همون ظهور موضوع حجیت هم هست، اون ظهور. اما انحلالیاتش که با تطبیق میکنیم، حالا اون چیزی که اون ظهور برش دلالت میکنه دیگه، اون نه، اون یقینه به تطویر ما و الحجه داریم. بله؟
یعنی چه حجت هست؟ یعنی که مورد رضایت اشاره هست یا نه؟
نه این چون مصداق واقعی اونه دیگه، بس تحصیل غرض او رو میکنه از باب اینکه این مصداق اوست، بس تحصیل غرض میشه دیگه، چیزی نیستش که بگه حجت نیستش. بله؟ نه محضورش که همه خلاف واقعه، یه جوری میخواید حل بکنید مسئله که واقعیت نداره، یعنی بر اساس یه توهمه نه بر اساس یه واقعیت. واقعیت اینه که یک ظهور که بیشتر نیست که شما بخواید رفعیت از حجیتش بکنید. اگه مرکب بود درست بود، حالا اشکال اول این که مرکب نیست، اشکال دوم این که حالا فرضم بکنید مرکبه، این مرکب باز یک چیز بیشتر نیست، منحل نمیشه. این یک چیزه که هم داره واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. اگه برش داری فا هیچ کدومو نمیگیره، اگه باقیش بذاری هر دو رو میگیره. حجیت باشه از این راه نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. یعنی اونا که میگن تخصیص، یعنی میگن یه حکم مانی رو خارج بکنیم از تحت شمول اون حکم، همین حکم واحد، این میخواد در حقیقت منبسط بشه روی اینا رو هم بگیره، اینو برش می‌داریم میایم بیرون دیگه، این نمیگیردش. نه اینکه این منحل شده صد تا شده، اینجا نه، اون فرد رو که نمیخوایم مستحب رو بیاریم بیرون، داریم بگیم که اون ظهور تخصیص، اگه تخصیص این هر تخصیصه، اون معروفه رو نمیخوایم بیاریم بیرون. نه نه معروفه رو میخوایم باقی بگذاریم. نه اون تخصیص خیلی خوب بود، اون کسی که میگفت تخصیص میگفت مستحبات رو از تحت آیه میاریم بیرون، پس آیه اصلا شامل مستحبات نمیشه، پس آیه دلالت نمی کند که در مستحبات حتی مستحب است، هیچی آیه متعرض مستحبات نیست، اون تخصیص بود. این ایشون فرمایشش اینه که ما تخصیص نمیزنیم، به همین آیه هم میخوایم استدلال کنیم برای استحباب در مستحبات. چجور؟ به این که حفظش میکنیم و همطور این منبسط هستش، این هم تحت این باقیه، فقط میگیم اینجا اون شدت طلب اون قسمتش حجت نیست، همین مقدار شاملش هم میشه در ظهور، ولی میگیم حجت نیست این مقدار. خب این به خدمت شما اشکال دوم بود. اشکال سوم اصلش رو مطرح کنیم تا حالا. اشکال سوم در استدلال به این کریمه مبارکه این است که مکلف به این آیه و مأمور به این آیه امر معروف و نهی از منکر نیست، چیز آخری است. اون ایجاد امتی است که یأمر یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اما در مقامی که خود امر معروف کردن و نهی از منکر کردن چیه؟ در مقام اون نیست. ممکنه اون مستحب باشه، مثل این که آیه بفرماد ولتکن منکم امه یدعون الی النوافل و یأمرون بنوافل اللیل و بالصدقات المندوبه. این غلطه، اشکال داره اینجور اگه آیه بیاد حرفی بزنه. ولتکن منکم امه یدعون الی المندوبات الی المستحبات یأمرون بالمستحبات ینهون عن المکروهات. اشکالی داشت؟ خدا واجب بکنه شو که شما یه امتی درست کنید. بله. میگه آقا تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر محلی یه امتی رو ایجاد بکنید، اینا کارشون این باشه که به مستحب امر بکنن به اما حالا اون عمل کردن واجبه یا مستحبه؟ در صدد این نیست که بگه اون عمل کردن واجبه یا مستحبه. زود اشکالات میفرماید. چطور لغو میشه؟ عجیبه. حالا این لغوه که شما بفرماید که خدای متعال بفرماید بل تکم منکم امه که ید اون این المستحبات. نه نمیتونن ایجادش رو ترک کنن. بله یه امتی که این کار رو بکنن. پس بنابراین این آیه در مقام این جهت نیست. این آیه شریفه، حرف خودتون دقت بکنید. این آیه نمیگه امر به معروف واجبه یا امر به معروف مستحبه، کار به این نداره. خود امر معروف چیه؟ این آیه داره یک وظیفه دیگری را راجع به امر به معروف نهی از منکر بیان میفرماید. پس مأمورون به این آیه خود امر به معروف نیست، خود نهی از منکر نیست، در صدد بیان اون نیست که او حالا حکمش وجوبه یا حکمش استحبابه، شرایطش چیه. فلذا نه برای وجوب استحبابش میتونیم به این آیه استدلال کنیم، نه برای شرایطش، چون در صدد اون نیستش. این در صدد این است که میفرماید دستور دیگری رو داره این آیه شریف بیان میفرماید که ولتکم منکم امه، باید از شما امتی باشن که این کار رو میکنن، دعوت به خیر میکنن. چه میکنن؟ و میشه گفت یکی از آیاتی که منشأ تشکیل حوزه های علمیه شده غیر آیه شریفه نفی همین آیه باشه، ولتکم منکم امه که جد اونا الالخیر. خب الحمدلله حوزه های علمیه طلاب فضلا علما امتی هستن که جد اونا الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، درست؟ خدا هم فهمیده این کن. خب مردم وقتی بچه هاشون رو فرسادن و حاضر شدن فرسادن، خیالشون راحت بود این وزن رو انجام دادیم دیگه، یه جمعیتی رو ایجاد کردیم، یه امتی ایجاد کردیم که یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این وظیفه وظیفه همه مردم اینه که این کار همچه کار رو انجام بده. خب این اصل اشکاله که پس بنابراین استدلال به این آیه شریفه کمشتهره بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این تمام طبق این اشکال تمام نیست. این آیه از آیه، این از ادله اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده نباید بشود. این اصل اشکال، حالا این اشکال آیه وارد است یا وارد نیست، شاید فرمان است.